بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عدو أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره امکان اشتراک بود. قول امکان اشتراک رو بعضی از بزرگان مشهور بین اعلام قائل شده از آنهایی بود و حتی قائلین مبنای تعهد، چون در بحث استحاله که قول دوم بود، استحاله اشتراک، گفتیم که بعضی ها میگن که بنابر مبنای تعهد در وضع ما نمیتونیم قائل به اشتراک بشیم. مبنای تعهدی که در بحث وضع یادتونه گفتن بنابراین مبنا ما نمیتونیم قائل به اشتراک بشیم و بنابراین یک لفظ دلالت بر چند تا معنا نداره و بعد در خیلی مسائل تأثیر هم داره. وقتی که قائل به اشتراک نشون، لفظی که شما میخواید معنا بکنین تو آیات روایات الفاظ مشترکی گاهی وقت خیلی مشکلات پیش میاد. علی‌ای حال آقای خویی با این که قائل به مبنای تعهد بودن گفتن ما قائل به قول سوم میشیم که مقاله مشهور قول سوم امکان اشتراکه. در مسئله امکان اشتراک حتی به مبنای خویی ایشون یه وجهی ذکر کردن، میفهمن بنابر مبنای ما که قائل به مسلک تعهدیم وجه اشتراک اینه. یکیش اینه که ما میدونیم در بعضی از الفاظ وضع عام و موضوع الله خاص داریم. وضع عام و موضوع الله خاص یعنی چه؟ اینو روش تعمل کنید. وضع عام و موضوع الله خاص یعنی چه؟ یعنی شما یک لفظ رو میخواید وضع کنید برای 1,000,000 نفر، نه 1,000,000 نفر به نحوه کلی، 1,000,000 تا وضع میخواید انجام بدید، اصلا 10,000,000,000 وضع میخواد انجام بدید. چجوری انجام میدید؟ میگید من معنای عامی رو تصور میکنم برای تمام این مصادیق، چون دونه دونه نمیتونم جدا جدا معنای عام متصور میکنم، یه بارکی وضع میکنم. تو مواردی که موضوع الله خاص بود مثل معانی حرفیه که یادتونه گفتیم هر مصداقیش برای خودش وضع جدا داره، چون کلی هم نداشت دیگه، معانی حرفیه کلی نداشت، عنوان داشت. وقت ما نمیتونستیم که مثلا چندین میلیارد وضع انجام بدیم، اصلا هنوز مصداقش پیش نیومده بود. ببینید تو معانی حرفیه گفتیم هر بار من توی این جمله که شما دارید به کار میبرید، مثلا میگید من البیت الالمدرسه، تو هر موردیش یه وضع جدا میخواست، درسته یا نه؟ یادتونه که تو معانی حرفیه این حرف رو زدیم؟ به خاطرتون هست؟ هر مصداقش وضع جدا میخواست. چرا؟ معنای موضوع الله کلی نداشت، هر مصداقش میشد موضوع الله، اما وضع عام داشت. یعنی یه عنوان کلی تصور کردید، با این عنوان کلی برای تمام این مصادیق جدا جدا وضع انجام دادید، درسته؟ با یک عنوان کلی برای تک تک مصادیق جدا جدا شما وضع انجام دادید. آقای خویی میگن ببینید بنابر مبنای تعهدم شما میتونید با طریقه وضع عام و موضوع الله خاص یک عالم وضع پیدا کنید توی یک کلمه. لفظ واحده اما چقدر موضوع الله داره. هر معنای حرفی برای خودش موضوع الله، درسته؟ هر معنای حرفی برای خودش یک موضوع الله. اینو تو با معنی حرفی ما مفصل گفتیم. مرحوم مظفر هم تو اصول فقه قشنگ، یعنی یکی از جاهایی که مرحوم مظفر تو اصول فقه درس خارجی مطرح کرده این بحث معنی حرفی است. انصافا مرحوم مظفر بعضی جاها به قول سعد میگن بهتر از کفایه، مطلبش قوی تر از کفایه است. تو کفایه مبحث اینجور طرح نشده. یکی از اون جاهایی که مرحوم مظفر حرفاش مانده، حسین اصفهانی استادشو که خیلی فرفها سنگین بود، قشنگ خیلی راحت به شما تحویل داد، بحث معانی حرفی است. خیلی مسئله رو ثبوت کرد و تحویل داد. ببینید و از عام موضوع له خاص، پس این یکی از مصادیق ما میتونه بوده باشه. خود همین دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر اشتراک میکنه. بنابر ما حالا حتی آقای خویی این حرف قبول نداشت تو معانی حرفیه با، اما مرحوم اصفهانی که قبول داشتن. حالا وضع عام و موضوع الله خاص تو معانی حرفیه که فقط نیستش که، تو جاهای دیگه هم هست، درسته یا نه؟ هر جا وضع عام و موضوع الله خاص بود میشه مصداق اشتراک، چون شما یک لفظ رو برای یک عالمه معنا دارید و عرض میکنید. در تمام موارد اینو یادتون باشه، آی خویی اشکالشون اینه، آقایونی که اشتراک و قبول نداشتید میگفتید محاله، هر جا وضع عام بود و موضوع الله خاص میشه اشتراک. چطور شما قبول ندارید؟ چه به مبنای تعهد میخواد بگید، چه به مبنای دیگه میخواد بگید؟ یه حرفی هم آقای خویی میزنن، میگن اصلا ما سر این مسئله برای چی دعوا بکنیم، اصلا ما میدونیم اشتراک واقع شده. حالا یه جهت دوم اشتراکم که واقع شده چیه؟ اینه که تعدد واضح داریم. یعنی وجه اول رو آقای خویی وضع عام و موضوع الله خاص میگیرن، میگن این وجه هیچ کس نمیتونه رد بکنه. تمام موارد وضع عام سامنیکم وضع عام و موضوع الله خاص تمام مواردش مصداق اشتراکه، برای چه قالب استحاله شدید؟ این یکی. ثانیا تعدد واضح این رو چیکار میخواد بکنید؟ واضح که یه نفر نبوده، حتی بنابر قول اون کسایی که میگن واضح لغت عربی خود ذات مقدس خداست، به وحی به انبیا رسیده، مثل میرزا نهانی که اشاره به این حرف داره و بعضی از اعلام دیگه، بنابر مبنا اونا هم آخرش یه فرهنگستانی پیدا میشه تو لغت عرب، اونم یه لغاتی وضع بکنه مثل فارسی خودمون. یه سری افراد دیگه هم هستن ولی لغت عرب، الان ببینید شما عربی جدید و با عربی صدر اسلام ببینید چقدر تفاوت داره. چرا شما نمیتونید عربی الان وقتی که میرید عربی باهاشون کنید صحبت کنید، میگیم فصحى، اونا مثلا لهجه دارن صحبت میکنن، درسته؟ ولی که این لهجهشون چقدر الفاظش تفاوت پیدا کرده تا زمان قدیم، جدا از این که چقدر اینا خداشون لفظ جدید اومدن درست کردن، الفاظ جدید، من معانی که نبوده اون موقع، هواپیما، هلیکوپتر، کامپیوتر، یه سری چیزایی که اصلا استعمال نمی‌شده، نبوده اصلا بخواد استعمال شده. پس به هر حال تعدد واضح رو ما چاره‌ای نداریم که قبول کنیم، درسته؟ ولو بگیم لغت عربی از اصل وحی خدا بوده. پس بنابراین تعدد واضح این یه مسئله‌ایه که هیچ راهی برای انکار نداره. این یه وجه برای اشتراک وضع خاص و موضوع الله، وضع عام و موضوع الله خاص، این وجه دیگری است برای اشتراک. جدا بر این دو تا وجهی که آقای خویی گفتن، ما بهشون میگیم که اصلا بنابر مبنای تعهدم یه لفظ میتونه برای چند تا معنا وضع بشه، واضع متعهد میشه لفظو با قرینه معینه ذکر کنه، این که دیگه ولی بحث نداره. منحصر مورد در مورد تعدد واضع یا مورد وضع عام موضوع الله خاصم نیست، هیچ مشکلی هم نداره، مطابق با حکمت هم هست. واضع لغتی رو برای چند تا معنا وضع بکنی هیچ اشکالی هم نداره. پس بنابراین ما از این مرحله دیگه گذشتیم در بحث مبادی تصدیقی مبدأ تصدیقی سوم که بحث اشتراک بود. سه تا قول داشتیم، یکی وجوب اشتراک، عدلشو بررسی کردیم، گفتیم وجوبی نداره، نگید وجوب که نمیدونم مثلا معانی غیر متناهی هن، به هر حال استعمال متناهیه و وجوبی که ذکر کردیم خدمتتون. دو، اومدن گفتن که قول دومی بود که استحاله داره اشتراک، که اینم گفتیم نه استحاله نداره، بنابر حتی مبنای تعهدم استحاله ای نداره. قول سوم امکان اشتراک بود که گفتیم قطعی تعدد واضح و مسئله وضع عام و موضوع الله خاص و بلکه خود مسئله ای که مطابق با حکمت است با قرینه معینه، هیچ مشکلی برای وضع و لفظ به نحو اشتراک ما نداریم. یک تنبیه آخرین بحث هست و اون اینه که بعضیا گفتن درسته که اشتراک هست، اما اشتراک در الفاظ قرآن کریم نیست، عدم وقوع اشتراک در الفاظ قرآن کریم به دو جهت. جهت اول میگن که از وقوع اشتراک در الفاظ قرآن کریم یلزم تطویل بلا طائل، یعنی چه که خدای تبارک و تعالی بیاد یک لفظی که برای چندین تا معنا به کار رفته استعمال کنه، بعد چی بشه؟ بعد بیاد قرینه بیاره طولانیش بکنه، خب یه بارکی وز یه وز بیارید برای یه لفظ تا طولانی نکنید که نخواهید قرینه اضافه بکنید. ثانیاً این که گاهی وقتا لازمش اجمال در کلام خداست، اگه قرینه معینه پیدا نشه، یا نیارید یا پیدا نشه. ممکنه حتی شما قرین معینم بگید هست اما به دست ما نرسیده باشه، وقتی لازمش میشه اجمال در کلام خدا. پس اگر چه ما قول اشتراک رو قبول داریم و میگیم امکان داره، اما معذالک میگیم اشتراک در قرآن کریم نیست. اینم حرف اینا. جوابش دو تا امر. یکی این که گفتید لازم یا تدبیر بلا طائل از دو جهت باطله. چرا؟ چون گاهی وقت خدا تبارک تعالی به قرائن حالی ممکن اعتماد کرده باشه، تدبیر لفظی نداده باشه. پس یه وجه میشه اعتماد خدا بر قرائن حالیه. دو، اعتماد خدا بر قرائن لفظیه، اینکه تو قرآن قرین لفظی بیاره، همیشه تدبیر بلا طائل نیست. من مثال شالا تو زبان فارسی خودمون ببینید، الان مثلا مثال شیر که میذاریم، شیر لفظیه که مشترکه. شما یه وقت در مورد خواص شیر قبلش صحبت میکنی، بعد میگید من شیر خوردم. خب قرین ها بردید برای اینکه این شیری که خوردین چه شیریه؟ شیر بادیار که نخوردی. درسته؟ اما قرینه ای هم که براش آوردید تدویل بلا طائل نبود، خواص شیر خوراکی داشتید بیان میکردید. درسته؟ نه، کلسیوم داره دیگه. وقتی که میگید شیر کلسیوم داره، این قرینه میشه برای اون جمله دیگه که گفتید شیر خوردم چه شیری خوردید. درسته؟ نه، داره که تدویل بلا طائل نیست، خاصیت خودش هم داره. خدا هم وقتی که لفظی رو به کار میبره که مشترکه، قرائنی که آورده، نه اینکه این قرینه رو آورده فقط هیچ فایده‌ای برش مترتب نبوده الا اینکه قرینه باشه برای اینجا که این معنا چی ازش مراده. نه، قرائن معانی دارن، معانی به مخاطب افاده میکنن، یه سری معانی و حقایق مخاطب ارائه میده، در این حال از خصوصیت حکم موضوع شما میفهمید کدوم معناست. وقتی میگن شیر کلسیم داره، در این حال خود همین کلمه کلسیم قرین است که مراد از شیر چه معناییه. در این حال فایده هم داره، در این حال نفع هم داره، تطویل بلا طائلی نیست. پس این که میگن تطویل بلا طائله، این هم تمام نیست. اما اونی که اومدن گفتن که اجمال در قرآن جایز نیست، اینم از جواب میدن. میگن که در قرآن هم بعضی جاها بنابر اجمال گوییه، یعنی بعضی چیزها رو نباید بیان کرد برای مخاطب یا به زبان مجمل بیان کرد. اصلا قرائنی داره که به دست مخاطب عمدن نمیدن. چرا؟ چون مثلا نباید براشون آشکار بشه، اصلا باید سری بوده باشه. مثل ساعت قیامت، ساعت قیامت که بعضی ها اینجور تصویرشونه که میگن که ائمه علیهم السلام هم حتی شاید ندونن، اینجور تصویر میکنن، در حالی که بعضی بزرگان فهمن نه، مثل بهجت نظرشون این بود، مثل قیام خود امام زمان الاسلام، خود حضرت که میدونن اینها رو، میفرمودن اینا در علوم خود قرآن به زبان سری بیان شده و اون در حروف مقطعه قرآن وقتی که به زبان سری بیان شده، بس خود ائمه علم بهش دارن، چون علم کتاب نزدشون و خیلی بزرگان دیگه هم همینو قائلن، علم کتاب نزدشونه، پس علم ظهور رو میدونن. این که گاهی وقتا نفی علم غیب میکنن، آقای بهجت میفرمودن یعنی ما به خودمون نمیدونیم، خب به این به علم الله میدونیم. این تعبیر مراد اینه، ما به علم الله تمام مسائل علم غیب رو میدونیم، کما اینکه در بعضی از آیات هم اشاره شده حال ما غیب استثناء شده رسول، اون کسی که خلاصه رسول حقه، الا من ارتضا من رسول، که حتی بعضی جا داره الا علی المرتضا من رسول، حتی تو من ارتضا من رسول اینجور هم تفسیر شده تو بحث زراد. علا ای حال علم به تمام این غیوبات از این جهت، از جهت برهان فلسفیش هم بعضی از بزرگان استدلال میکنن، میگن که وقتی که وساطت در فیض از اهل بیت علیهم السلام بوده باشه، تمام وقایع مثل ظهور حضرت، همه حقایقی در قرآن اومده، اونا هم باز از جهت علم الکتاب، و تمام حقایقی میخواد واقع بشه از جهت عالم تکوین، اونم در همین مسئله خلاصه وساطت اهل بیت علیهم السلام میگنجه. یعنی هر واقعی که بخواد واقع بشه باید به وساطت اونها بوده باشه، یا حالا بعضی وقتا از ادله روایی دیگه مثل مسئله علم الکتاب، مثل مسئله لیلت القدر و امثال اینا، تمام وقایع براش باشه. پس علی ظاهر از این جهت هیچ مشکلی نیست، پس اجمال گویی مورد پسنده. به دیگران نباید گفت، والا قرائن خود قرآن هم قرار گرفته به دیگران قرائن رو نمیگن، زبان سریه. مثلا اینجا
اولا اجمال به معنای نیست که واقعا هیچ چیشو نمیدونه، به اون مقدار که متکلم قصد کرده بدونن میرسون. یعنی این دو نیست، اجمالی هم به معنایی نیست که دیگه واقعا این چیزدانی که هیچ کس نمیدونه.
بله،
به همون برای کنتاست اجمال از نهایی این که متکلم اجمال اینجوری میشه و متکلم یک عبادتی رو بیان میکنه که معناش مخاطب داری که متکلم اداده داشته به معنی میرسون.
بله،
یعنی صحبت اینجاست که اصلا قصد داری بوده که مقداری که خواسته میرسون.
گاهی وقتا هم میخواد برسونه، طرف قرار رو نمیفهمه. مثل ماها که تو روایی رو میرسیم میگیم آقا ما نفهمیدیم کدوم یکی از این دوتا معنا مراده، نتونستیم. بعضی از آقایون میرسن دیگه به یه جا نمیتونن تشخیص بدن دوتا معنا رو، میگن برای ما مجمله.
یعنی کلام نیست دیگه.
گاهی وقتا اجمال در کلام نیست مثل این موارد، گاهی وقتا هم که اجمال در کلام هست مطلوبه، یعنی خدا خودش سری کرده این مسئله رو، قرائنش آورده، ادلش آورده شده، اما خدای تبارک و تعالی عمدن اینو مخفی کرده، یعنی غرض تعلق گرفته به آیات متشابهات. بولای خوی اینجا آیه متشابهات رو ذکر میکنن که مثلا بعضی از آیات آیات متشابهه، اینم باید باشه.
خدا همون آیات
بعد اما همین هم میشه اسمش اجمال، اما اشکالی نداره. یعنی اجمال هم یعنی لازم نیست همه چیزو بفهمن. بله درسته. بگم دوباره
لازم نیست باید شرعیه، آیا حقیقت شرعیه این گذاری که باید به عدم یا استحاله اشتباه هم اول رو شرعیه چطور من هم میتونم بحث سلاط رو در قرآن چجوری معنی
که نماز اینا دو جور مسلک دارن. یکیشون که میگن معنای اول ترک شده، یعنی کنده معنای اول نسی من سیاه حساب میکنن. بعضیشون میگن نه، معنای دوم مستاق معنای اول، معنای دوم در کار نیست. یعنی اینا مجبورن به خاطر این مبنایی که دارن یا معنای اول رو انکار کنن بگن ترک شده، ارتجالن ترک شده، یا معنای دوم رو مصداق معنای اول بگیرن بگن معنای دومی وزن نشده، این یکی از مصادر معنای اوله، یا بگن مجازن در معنای دوم به کار رفته لغت ها و معنای اول. خیلی وقتا یا قالب مجاز میشن یا قالب این که معنای دوم از مصادر معنای اوله، یا اینکه معنای اول منکر میشن. این صورت مسئله شون بینجه. بحث ما در مبادی تصدیقی تو مبدأ تصدیقی سومونم تموم شد. یه بحث کوچیک داریم، دو تا بحث دیگه مونده. بحث کوچیکمون استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده، بسیار مهمه این بحث. وارد این بحثی چهارمین بحث از مبادی تصدیقیه، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. یه عده‌ای از اعلام قائل به استحاله شدن، چهار دلیل اقامه کردن بر استحاله. اکثر اعلام قائل به استحاله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد بودند، مثل مرحوم آقای آخوند، مثل اعلام ثلاثه نجف، یعنی آشمان حسین اصفهانی سلام علیکم، محقق ناینی، آزیای عراقی، تمام این اعلام همه قائل به استحاله شدند. بعد حتی آشمان حسین اصفهانی، اعلام ما، اعلام نجف، آشمان حسین اصفهانی، آقای ناینی، آزیا عراقی، همه به تبع استادشون آقای آخوند، آقای ناینی شاد آخوند نبود توی استفتاش، اینا همه قالب استحاله شدن. استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله، از حیثیت واحده نمیشه استعمال بشه. نقطه مقابل، خیلی از اعلام از این حرف برگشتن، از شایدار آقای آخوند صاحب وقایه و بزرگان بعدیان، بعد از ایشون بعضی از اجلا و بزرگان و اساتید اینا برگشتن از این مبنا. بعد ادله استحاله رو بررسی بکنیم تا ببینیم ادله استحاله تمام هست یا نه. ظاهرا این که ادله استحاله رو ما هیچ کدوم قبول نمی کنیم. دلیل اول استحاله اینه که حقیقت استعمال این است که لفظ وجه و عنوان معنا باشد. به چه صورت؟ به این که کنهو معنا القا شده، انگار اصلا اینجا لفظی نیست، معنا القا شده به مخاطب، این میشه حقیقت استعمال. و به عبارت اخرى، حقیقت استعمال یعنی این که شما لفظ را فانی در معنا کردید. این میشه حقیقت. لفظ فانی در معناست. وقتی لفظ فانی در معنا شد، افناء الواحد فل اثنین محالون، نمیشه هر امر واحدی رو در دو تا چیز متعدد شما فانی بکنید. این تفسیر فنایی که اینا تو اینجا داشتن از فنای عرفا میونه بالای فانی تر بوده، قوی تر، یعنی تصویرشون افناء واحد در اثنین محال. لفظ رو اومدن به فنا تفسیر کردن این بزرگان، گفتن لفظ فانی در معناست. وقتی لفظ فانی در معنا شد، یک امر واحد که لفظ واحد بوشه در دوتا معنا نمیشه فانی بشه. این استدلال اول ایناست. مقابل این استدلال مناقشاتی شده، گفتن این استدلال تمام نیست. یکی از مناقشات مناقشه های خویه. ایشون فرمودن این مبنا، این استدلال مبتنیه بر اینه که شما قائل به وجود تنزیلی بشید. یادتونه مبنای وجود تنزیلی در وضع رو؟ ما در بحث وضع یک مبنای داشتیم و اون این بود که لفظ وجود تنزیلی معناست. یادتون باشه گفتیم این مبنای اونایی که مذاق فلسفی دارد سامعی بود، مثل خواجه نصیر طوسی، اونایی که مذاقشون مذاق عقلی بود قائل بودن که لفظ وجود تنزیلی معناست. یادتونه ما این مبنا رو رد کردیم، اما نه اینجوری که آقای خویی اینها رد میکنن. گفتیم که لفظ همونه که شما وضع، همونه که شما هم حسین اصفهانی فرمودن، همونی که مشهور گفتن جعل اللفظ علامتا للمعنا، جعل علامیته، یک جعلیه که این لفظ نشانه معنا باشه، وجود تنزیلی نیست. اما گفتیم در اثر کثرت استعمال خود به خود یه حالتی پیش میاد که انگار این لفظ میشه وجود تنزیلی معنا، که به قول آقای مظفری یادتون باشه چی میفهمیدن تو بحث حسن و قبح؟ گاهی وقتا حسن و قبح از لفظ به معنا میبینیم سرایت میکنه، از معنا به لفظ سرایت میکنه، میگن آقا این لفظ خیلی قبیحه. یکی میاد میگه آقا لفظش اصلا هم قبیح نیست، معناش قبیحه. میگن این قبح از معنا به لفظ سرایت کرده، قبح از معنا به لفظ سرایت میکنه. ببینید این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه لفظ وجود تنزیلی معناست. مرحوم اصفهانی وجود تنزیلی قائل نبود، اما اگر یادتون بوده باشه مرحوم اصفهانی بود وضع و وجود تنزیلی نمیدونست، اما اون گفت وجود تنزیلی بعدن خود به خود پیش میاد. یادتونه کجا گفت خود به خود پیش میاد؟ با اینکه قائل نشد تو وضع، تو وضع گفت یه جعل علامیت در حقیقت. بعضیا از بزرگان اومدن اونم مسلک علامیت رو ابراز کردن، مسلک تو وضع بحث مسلک علامیت رو مطرح کردن، گفتن مسلک علامیت اینه که لفظ علامت معناست. گفتی مرحوم اصفهانی هم همینو دارن میگن، جعلی که دارن میان میگن جعل اللفظ بر معنای یعنی هم علامیت. مرحوم اصفهانی با اینکه وجود تنزیلی و قائل نشد، اما ما هم اومدیم گفتیم بعد از اینکه بحث صورت میگیره، بعد از اینکه کثرت استعمال پیش میاد و اون سه بین لفظ و معنا پیش میاد، خود به خود این معنا و لفظ یک جنبهی پیدا میکنه که وجود تنزیلی و معنا میشه لفظ. مرحوم اصفهانی از همین بحث استفاده کرد و تو بحث انشاء اومد گفت وقتی که شما دارید انشاء میکنید چی اومدید ایجاد کردید؟ معنا رو ایجاد کردید. دیدید؟ گفت لفظ وجود بالعرض معناست. تو بحث انشاء چرا این اومد گفت؟ فرمود لفظ وجود تنزیلی معناست، لفظ وجود بالعرض معناست. یادتونه تو بحث انشاء اومدیم گفتیم، تو این بحث قبلی هم اشاره کردیم بهش.
یه اشکالی که بزنید کسانی که آشنای به اون زبان نباشن، اگر لفظ واقعا وجود تنزیلی معنا بود، یه چیزی از اون معنا میفهمیدن، حالا که هیچی نمیفهمن. پس وجود تنزیلی معنا،
وجود تنزیلی اعتباریه. ببینید این وجود تنزیلی وجود اعتباریه، مثلا همین جهلم باشه. ببینید مثلا اون جهلم، اگر این اشکال کنید به جهلم باید بشه به اشکال کرد، بگیم آقا جهل نشد لفظ برای معنا چون من نمیدونم، یعنی جهل جهل اعتباریه. جهل که
جهل انجام میده،
میدونم جهل از کجا انجام میده، تو اعتبار این هم وجود تنزیلی اعتباری هست. ببینید شما مخاطب در اثر کثرت استعمالی که لفظ در معانی شده، وقتی که این معنا رو شما دارید لفظ رو نگاه میکنید این بار معنا رو میبینید، وقتی که میخواد با خودتون صحبت کنید در اثر کثرت استعمال الفاظ رو تو ذهنتون میارید، اصلا دیگه نمیگید شما الان معنا رو بدون لفظ، همین دیگه در اثر اعتباره. ببینید در اثر اعتبار اینجور شده، میشه خود به خود، ببینید واقعا خود به خود میشه چیزی که میتونه.
اگر بشه واقعا اطلاق
وجود تنزیلی، خب وجود تنزیلی اعتباریه دیگه،
اعتباری هم باشه باید معنا ببینید برسونه
تنزیلی. ببینید نگاه کنید وجود تنزیلی مراد همینه، ما چیز دیگه یا نمیگیم، ببینید مراد همینه که الان شما به وجدان میبینید هست که تا لفظ رو میگید انگار معنا رو گفتید، درسته؟ ما همین رو میگیم، کاری با کلمه وجود تنزیلیش خیلی کاری نداشته باشه. ببینید برای همه هم اینطور نباشه الهی ها تو ذهن همه ما اینجور هست، درسته؟
باش
بله دیگه احسن، ما هم داریم همین میگیم، میگیم بعد که ست استعمال وجود تنزیلی میاد، بعد که ست استعمال و اونس لفظ به معنا وجود تنزیلی میاد، درسته؟ پس در حقیقت این تمامه دیگه، در اثر وضع نیست، ما هم اومدیم به مبنای وجود تنزیلی اشکال کردیم، گفتیم وجود تنزیلی مبنا شما قبول نداریم، همین اشکالی که شما فهمیده ما اونجا کردیم، منطقوستیم وجود تنزیلی که ما میگیم قبول نداریم، یعنی میگیم وضع وجود تنزیلی نیست، یعنی شما یه دفعه این وضع نمیاد بگید لفظ را وجود تنزیلی معنا قرار دادم، لفظ علامت معنا قرار میدید، اما خود به خود در اثری که استعمال میکنید وجود تنزیلی داره میشه، یعنی خود به خود وجود تنزیلی الان هم تو ذهن شما، منطق وجود تنزیلی اعتباریه دیگه، یعنی توی تا شما میخواید معنا رو بگید بدون لفظ تصور میکنید معنا رو، یه نفر از شما یه معنایی هستش که بگید من بدون لفظ تصور میکنم، این همه معانی که میخواید تصور کنید خود به خود لفظ میاد، خود به خود الفاظ داره میاد، ببینید چه وجوده و لفظ، ببینید به حدی هم رسیده این وجود تنزیلی که قبح مال معناست، شما میگیدید لفظ قبیحه، این یه برحال چیزی که خود به خود پیش میاد. بله
لفظ چون حامل معناست قبیحه،
درست،
لفظ خود گواهت اصلا لفظ عدم مرگست، نمیتونی بگیم خود لفظ کنم چون دیگه اعتبار میگید که
خب ببینید الان دارید میگید دیگه، احسن به قول شما نباید بگیم دیگه، حالا آقای مظفر چی میگفت؟ گفت چرا داریم میگیم به قول شما نباید بگیم، اما چرا داریم لفظ رو قبیح میبینیم با اینکه قبیح نیست لفظ؟ بله دیگه احسن، با اینکه به قول شما لفظ قبیح نیست، حقم همینه، لفظ قبیح نیست، آخه و یه لفظی که اصلا شما میگید چند تا حروف به هم دیگه مرکب شده و نیتوی الفاظ قوی هرم بگید، شما میگید این لفظ قوی نیست، ولیکن در این حال عرف اینو قوی حساب میکنه، این از چه حیث؟ از حیث همون بود یک وجود تنزیلی معناست، به خاطر معناش همون که میفهمد
نه لفظ از معنا جداست، این گواهت معنا رسوخ کرده به
احسن دیگه، وقتی وجود تنزیلی شد بعد، یعنی وقتی ببینید به حسب دید فلسفی جداست، اما به حسب دید عالم الفاظ و لغت چیه لفظ؟ همون معنا دیده میشه، یعنی با دید فلسفی که شما نگاه کنید لفظی وجود داره، معنی وجود دیگه داره، اما در این حال شما میبینید که در مسئله وضع لفظ چی اعتبار شده
وجود داره؟ لفظ خاصه برای
خودش عموما لفظ، چرا لفظ کیف مسموعه، اون که دیگه نمیتونیم بگیم نیست،
لفظ نیست
چرا ببینید لفظ یعنی اون چه که از لسان لافظ بیرون میاد یک مقوله ایست، مقوله کیف مسموع،
اگرچه محمل هم
ممکنه اونش که برای وجودش کیف، ببینید ببینید از جهت فلسفی ها دو تا مقوله مختلفن، یعنی شما تو فلسفه نمیتونید بیاد بگید لفظ از مقوله کیف مسموع نیست چون وضع شده برای معنایی، لفظ وجود خارجی دارد، درسته؟ توی از جهت فلسفی جوهر نیست و عرضه، از مقولات عرضی کیفه، از اقسام کیف کیف مسموعه، درسته؟ کیف مسموع یکی از مقولات عرضیه، از جهت مقوله فلسفیش با اون معنا متفاوته، معناش یه خیلی جوهری باشه، معناش ممکنه عرضی باشه، بس از جهت مقوله کاملا ممکنه متفاوت و از جهت فلسفی متفاوتن، اما شما لفظ و معنا دارید میبینید. ببینید قائلین به این مسئله از باب وجود تنزیلی اومدن گفتن لفظ واحد نمیتونه دوتا وجود بشه فانی در دوتا وجود بشه فانی در دوتا معنا بشه. این مسئله محاله. این که لفظ واحد فانی در دوتا معنا باشه محاله. ما جواب اول اینه که میفهمن که حقیقت آقای خویی میفهمن ما حقیقت وضع را گفتیم وجود تنزیلی نیست. خب درسته، شما گفتیم وجود تنزیلی نیست، اما الان یه مسئله دیگه ای داریم. یه دقت دیگه ای من الان خدمتتون عرض میکنم تا بعد ببینید شما جواب آقای خویی تمام هست یا نه. این دقت رو بکنید. آقای قائل به استحاله، این سوال رو میپرسم، خیلی دقت کنید. قائل به استحاله میومد میگفتش که لفظ وضعش باعث شده که این وجود تنزیلی در دوتا معنا باشه، یا استعمالش، استعمال الان موضوع بحث ما چیه؟ وضع لفظ برای دوتا معنا رو میخواییم بگیم محاله، یا میگیم استعمال لفظ در دوتا معنا محاله؟ فرق بحث ما و بحث قبلی چی بود؟ نقطه فرقش تو هم یک کلمه بود. بحث قبلی ما چی بود؟ اشتراک. اشتراک یعنی وضع لفظ برای چی؟ دو معنا. بحث جدید ما چیه؟ استعمال لفظ در دو معنا. ببینید چقدر فرقش خیلی ریزه بحث، اما خیلی قشنگه. توجه به این دو تا فرق، دو تا بحث داشته باشید. این دو تا بحث اصلا به هم چسبیدن. تو بحث قبلی میگفتیم وضع لفظ برای دو تا معنا یا بیشتر آیا جایز هست یا نه. یه دو اومدن گفتن نه خیر محاله، یه دو گفتن واجبه، ما گفتیم ممکن. تو این بحث جدید استعمال لفظ در دو تا معنا یا بیشتر بعضی میگن محاله، ما میگیم بازم جایزه، بازم میگیم جایزه. شما با متکل، با اون شخصی که با استدلال کرد بر استحاله، دلیل اول استحاله رو گفتیم که افنا و الواحد فل اثنین محالون، شما اومدید میگید آقا ما قبلا گفتیم که وضع وجود تنزیلی نیست. خب ایشون هم جواب میدن به شما که خب بله ما هم شنیدیم ازتون، قبولم کردیم، فرض کنید قبولم کردیم، اما ما گفتیم درسته که وضع وجود تنزیلی نیست، اما بعدا تو استعمال وجود تنزیلی میشه یا میتونه بشه، درسته یا نه؟ غالبا میشه، شد زبانه در به قول یوسفی شد اول وضع نشده باشه، اما بعد تو استعمالات میشه، درسته یا نه؟ خب وقتی که به هر حال شما قائل شدید وضع وجود تنزیلی نیست، اما وقتی که استعمال شد وجود تنزیلی، دوباره همین حرف برمیگرده. شما نمیتونید بگید وضع وجود تنزیلی نیست پس حرف شما باطله. اون میگه من در وضع صحبت نمیکنم، من در استعمال دارم صحبت میکنم. شما اثبات کردید قبلا گفتید وضع مقوله تعهد است نه وجود تنزیلی، درسته؟ خب ما هم قبول کردیم که وضع وجود تنزیلی نیست، جعل اللفظ است علامتا علی المعنا. اما مایی که گفتیم لفظ وضعش از باب وجود تنزیلی نیست، بازم قائلیم که استعمالش وجود تنزیلی میتونه بشه. تو اونجا شما چی جواب میدید؟ پس جواب شما اساسی نبود اصلا. شما رفتید تو مرحله بعد گفتید ما گفتیم که وضع وجود تنزیلی نیست، حرف حرف غلطیه. میگم خب ما که نیومدیم در مورد وضع صحبت کنیم که وجود تنزیلی هست یا نه، ما در مورد استعمال صحبت میکنیم. و بعضیا گفتن لفظ وضعش وجود تنزیلی نیست، اما استعمالش وجود تنزیلی هست. حقا با همین موضوع اتفاقا، حقا با همین موضوع، درسته؟ که با دیگه من اجمالا دوباره عرض میکنم. ببینید اینا دارن میگن استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد محاله، چون افناء واحد در اثنین میشه. تو چه مرحله ای قائل شدن به فنا و وجود تنزیلی؟ تو مرحله استعمال. آقای خویی میگن آقا ما در مرحله وضع گفتیم که وجود تنزیلی باطل. این خب شما تو مرحله وضع گفتید باطله، تو مرحله استعمالم اگر گفتید باطله سلام نه، شما که میگید من تو وضع گفتیم باطله، وضع چیکار داره مرحله استعمال؟ تو مرحله استعمال اگر بگید باطله بله حرف شما رو قبول میکنیم. خلاص جوابی که شما دارید میدید مربوط به مرحله وضعه. میگید آقا ما در مرحله وضع قائل نشدیم به این مبنا. میشه کسی تو مرحله وضع قائل نشه، تو مرحله استعمال قائل بشه، که ما گفتیم حقم همینه، تو مرحله استعمال میشه این مسئله پیش بیاد. پس ببینید این جواب آقای خویی که ظاهرا به دردمون نخورد.
این بحث به واحد باید دو تا معنا
حالا ما هم همده میگیم. ببینید جواب دوم، به جواب دوم یا به اصطلاح مناقشه دوم نسبت به این دلیل استحاله واقع شده. مناقشه دوم چیه؟ مناقشه دوم اینه که کی میگه که اصلا استعمال افناء است به این معنایی که شما دارید میگید. ما تو این استعمال گفتیم گاهی اوقات ما در این حال که توجه به معنا داریم توجه به لفظ هم داریم. شما افناء رو به معنی ببینید، اصلا این کلمه تو هم تو باب ادبیات هم تو باب علوم عرفی اینا هم اصلا خلط شده. مدار تا صحبت افناء میشه فکر میکنن افناء به معنی چیه؟ افناء معنی که این عین ثابتش هم حتی تو مثلا بحث فلسفه عین ثابتش هم از بین بره. افنا که به این معنا نیستش که عین ثابت شخص از بین بره، این شخص در جای خودش هست. ببینید افنا اینگه تو بعضی جا به معنی ندیدنه. افنا معانی متعدد داره، خود حقیقت افنا باید روشن بشه. این آقایون که اومدن میگن افنا واحد فلسنین محاله، افنا به چه معنا دارید شما میگید؟ یعنی که این خودش تبدیل بشه به دوتا چیز متفاوت، یعنی واحد بشه اثنین اگر اینجوری بوده باشه بعد محاله. افنایی که تو باب لفظ در معناست به این معنا نیست. اونجا وجود تنزیلیه، وجود تنزیلی یعنی که این لفظ رو اون معنا ببینی، در همون حال میتونی لفظ رو معنای دیگه هم ببینی، اشکالی هم نداره. این لفظ رو این معنا میبینی، همین لفظ رو دوباره یه معنای دیگه هم میبینی. اتفاقا وقتی که این کاری کردی تو شعرتون میگن صنعت ایهام، یادتونه که تو مهندسی خیلی میگن شعرش قشنگه. چرا؟ میگن که مثلا توی کلمه این شاعر، توی این شعر این شاعر کلمه‌ای به کار رفته که دو تا معنا داره و هر دو تا معنا خیلی زیباست، هر دو تا معناش خیلی عالیه. گاهی به این معنا میگن این معنا رو افاده کرده، این لفظ به این یکی معنای دوم معنای دیگه ای رو افاده کرده. این میشه نقطه قوت شاعر.
اندازه شعر خوبه ولی واسه انشاء یک حکم شعری میگن به درد نمیخوره. واسه کیف کردن
خوب. برای انشاء حکم شعری هم چه بسا داریم، برای آیات قرآن هم داریم. در آیات قرآن هم گاهی وقتا انقدر مطالب یک لفظ رو گفته خدا، انقدر معانی اراده کرده، انقدر معانی اراده کرده، عملا با هم اراده کرده. بعضیش از باب بوتون هم بعضیش کاملا میبینیم در کنار هم، مصادره کنار هم. یعنی توی تعویلات اینجوری نیستش که همه بوتون باشه. ببینید اینو خیلی دقت کنید، این بحثی که عرض میکنم رباعیه، تو تفسیر هم خیلی به درد میخوره. بحث تفسیری، بحث معرفتی خیلی بزرگی تو حول قرآن. ببینید آیات کلمه درش ذکر میشه، یه وقت میگیم این کلمه باطنی دارد، مثلا فرض کنید حدید باطنش میفهمن یعنی امامت، مثلا فرض کنید، یا آب ما مثلا باطنش یه باطنش میشه علم، مثلا فرض کنید اینا میشه باطن. این باطن بعد دوباره همین باطن باطن داره، باطن باطن داره. اما گاهی وقتا میگید یک کلمه در قرآن دو تا معنا داره که این دو تا معنا یکی باطن برای اون نیست، دو تا معنا در عرض هم. یک کلمه در قرآن در روایت صحیحی به این تفسیر شده، در روایت صحیح دیگه به امر دیگه تفسیر شده، هر دو تا تفسیر درسته، هر دو تا استفاده درسته، یعنی مصداق شده. بعد ببینید در قرآن یا به عنوان مصداق به عنوان معنا، به عنوان معنا نه به عنوان معنا، به عنوان معنا. حالا مصداق بودنش تو بعضی مواردی هست و اون موردیه که عام بوده باشه، معنا بودنش هم هست. لفظ به معانی متعدد، این تو روایت صحیح وقتی دیدید معانی متعدد از همین جایی استفاده رو میکنید. پس ببینید منحصر مسئله ما در این نیست که این آقایون اومدن فرمودن، مسئله منحصر در این نیست. مصادیق و معانی میتونه تو آیات قرآن متعدد باشه، لفظ میتونه معانی متعدد هم داشته باشه.
کم باشه در آن واحد یا آدم نیست دار. در آن واحد که مثلا من این بودم نمت خلاقی بیم، در اون آن هم
اینو بعد بحثش میکنیم انشالله. نفس قابلیت میگی نداره ها، این حالا جواب و جوابشو بعد عرض میکنم. خب من برای نفوس ضعیفه یه جواب میدیم، بعد برای نفوس قویه. ببینید نفوس دو جورن، یک نفوسی هستن که به قول فرمایش شما نمیتونن در آن واحد دو تا معنا رو تصور کنن، در آن واحد تو ذهنشون دو تا معنا نمی گنجه. وقتی این میخواد صنعت ایهام شعری رو به کار ببره چیکار میکنه؟ قشنگ در این شعرش دو تا معنا رو تصور میکنه، اول معنی اول رو تصور میکنه، بعد معنی دوم رو تصور میکنه، اما استعمال واحد، تو این استعمال واحدی که کرد دو تا معنایی که قبلا تصور کرده بود به کار میبره. ببینید استعمال بعد تصور معناست. اونی که نفسش نمیتونه در آن واحد دو تا معنا رو با هم تصور بکنه، قبل استعمال دو تا معنا رو میتونه تصویر کنه. این معنا رو قشنگ تصویر میکنه، میبینه چقدر زیباست. اینی که معنا رو هم تصویر میکنه، میبینه چقدر زیباست. بعد شعر رو به کار میبره، این کلمه رو تو شعر میاره یا تو جمله خودش میاره. این استعمال مسبوق بود به دو مرحله تصور معنا. اشکالی نداره، نفسش قوت نداشتش که در آن واحد تصور کنه، اما در دو آن تصور میکنه، معانی رو میشینه با هم دیگه، الفاظش هم جفت و جور میکنه، یه الفاظ میاره که با هر دو تا معنا بسازه، الفاظو اینجوری میشینه فکر میکنه، تازه یه لفظی به کار میبره، بعد این یکی لفظ اگه به کار بره با اون یکی معنا قشنگ در نمیاد، اون لفظ هم عوض میکنه و کاراشو میکنه و مقدم چینی میکنه، بعد با یک عبارت استعمال میکنه. یعنی قبلا تصور معنا، اما استعمال واحدیت هر دو تا معنا رو قصد کرد. ببینید در استعمال هر دو معنایی که قبلا تصویر کرده بود قصد کرد، پس این میشه، این یکی. دو، در نفوس قویه. ببینید نفوس قویه که میگم مراد نفوس معصومین علیه السلام، نفوس کامله، در نفس کامل، در نفوس کامله که در آن واحد واسطه فیض به همه موجودات هستن، واسطه خلقت، واسطه فیض، واسطه علم، در این نفوس توجه به تمام موجودات عالم در آن واحد هست. مظهر لا یشغله شأنون عن شأنن، اینا نفسشون مظهر یا من لا یشغله شأنون عن شأنه، یعنی در آن واحد توجه به چیز اونها رو غافل از توجه به جای دیگه نمی کنه. اگر در آن واحد هزار تا مؤمن تو دنیا از تو این دنیا وفات بکنن، در همون آن واحد به همون ابدان، حالا شما بگید مثالی یا عنصری یا هر چی میخواد اسمشو بذارید، بالا سر همه این هزار نفر حاضرم میشن، حضور در هزار جا پیدا میکنن، جدا از اینکه بخوان تصویر هزار تا معنا بکنن. در همون آن واحد امیرالمومنین سر همه هزار تا هست. جنگ احزاب بود که وقتی که این چیز میگفتش که هر طرف که نگاه میکردیم دیم امیرالمومنین 17 تا فرقه شده بودن داشتن فرار میکردن، گفت اونور رو نگاه کردم دم امیرم اونور نگاه کردم باز خود امیرم اونور دم 17 طرف داشتن دشمن همجوری 17 طایفه شده بودن فرار میکردن، پس سر هر کدوم نگاه کردم دم امیرم اونور نه حق میکنن. مرحومت امروز حبیب الله کاشانی بود که بزرگ بود، همون کتابش بعضن میگه پهلو به جواهر میزنه امروز حبیب الله. علی ای حال در نفوس تصویر این معانی متعدده دیگه این مشکل رو نداره، کما اینکه در آیات قرآن هم که کلام خداست، خدا یا من یا یشغل و شنونن شنینی هست، همونجور که خود خدا و در کلام مبین احکام خدا یا به تعبیری اصلا کسی که محلل احکام حلال خدا و محرم حرام خداست، در کلمات اونها هم همینجور، اونها هم مظهره یا من لا یشغله شأنون عن شأنه نزدن، راست در مورد اهل بیت علیه السلام هم این معنا هست. بحثی
که مجرد میکنم از لحظه فاعله نیست که از لحظه قابلیت
این اصلا
لفظ
قابلیت
این رو داره، نه این که لفظ قابلیت رو داره،
این هم جوابش یک کلمه است. تو عالم اعتبار این لفظ رو میتونیم تو دوتا معنا فانی
کنیم، تو عالم اعتبار خودش
داره،
تو نفس
الامر
برای خودش
داره، ولی نفس الامر
شیش اشکال نداره، بعض وجود تنزیلی نیست
بلد.
اما تو استعمال وجود تنزیلی میشه. الان تو اگه بگیم بعض وجود تنزیلی که بنایی که وجود عرضی میگیرن لفظ درسته، یعنی وجودش بی نفسه نه غیره
باش.
الان زمانی که این شد بعد استعمال وجودش تنزیلی شد یعنی وجودش بی غیره شد، وجود رفتی شد.
بله.
تبدل در ذاته.
نه تبدل ذات نیست. چرا؟
عرضی چه
خب جوابش این کلمه است. ببینید خود مرحوم اصفهانی این حرفو فرمودن تو بحث اجتماع احکام، گفتن تو عالم اعتباریات اونجوری که ذات حقیقی که نیستش، که تو عالم اعتبار خود مرحوم اصفهانی گفتن احکام خمسه با هم جمع میشن.
درسته الان این
چرا جمع میشن؟ میدونم چرا جمع میشن اونجا، چرا ضدیت نیست اصلا. تمام اینا رو مرحوم اصفهانی گفتن تو عالم اعتبار اشکال نداره، خودشون فرمانده اشکال نداره، گفتن این احکام عالم حقیقته. ببینید در عالم اعتبار شما میتونید تو اعتبار خودتون، دو تا اعتبار با هم جمع میشه، تو اعتبار خودتون هم لفظو میتونید فانی در اون معنا بکنید، هم لفظو فانی در این معنا بکنید. اعتبارا که با اشکال نداره که، چون لفظ که ذات معنا نیستش که، در حقیقت که لفظ اعتبارا اون لحاظ شده، پس اشکالی نداره تو عالم اعتبار اشکال. چرا وجود عرضی ده هزار تا معنا باشه؟
وجود عرضی گفتیم احکام عالم
نه عالم حقیقت نیست، چون تو عالم اعتبار ببینید وجود عرضیش تو عالم حقیقت نیست. اصلا ببین اگر این باشه باید بگیم ماهیت هم حقیقته، نیستش که. ببینید ماهیت اعتباری به خاطر اینکه وجودش به وجود این حقیقت خارجی بود و اعتبار بود و انتزاع شده بود، ما اومدیم گفتیم اعتباریه. خود ماهیت هم گفتیم اعتباریه، فضلن از مسئله وجود تنزیلی لفظ و معنا.
ماهیت اعتباری نیست که بباره.
نه ماهیش که اعتباری هست که
اعتباری هست از نظر اینکه ما به خودش نگاه کنیم، فینکس خودش نگاه کنیم، یه وجودی برای خودش داره ماهیت.
نبینید وجود
نه از حراف نیست، نیستی که نیست،
نه نیست که نیست، اعتباره. ببینید یعنی چه؟ یعنی ماهیت انتظار، منشه انتظار داره خودش. نگید به قول یه بار واسه جلال آشتانی بود تعبیر بهشون عرض کردم، گفتن که این اشتباه نشه، چون تو تعبیرات بعض وقتا تعبیرات بعضی از اون رو که ما اشتباه شده تو این مسئله، یه وقت ما میگیم بله بله. ببینید ما یه وقت میگیم منشأ انتزاعی، که میگیم منتزعون ان، اینا باید خیلی با هم دیگه جدا بشه. منتزعون ان ماهیات با منشأ انتزاع ماهیات فرق میکنه. ماهیات از چی انتزاع شده؟ یه منتزعون انی داریم، یه منشأ انتزاع داریم. منشه انتظار حده، اما منتظر اون انهش هم وجود. از چی انتظار شد؟ از وجود انتظار شد. بعد بعضی هم میگن منشه انتظارش وجوده، بعضی هم میگن منشه انتظارش حده. این کلمه منشه انتظار دو جور به کار برده شده.
یه وقت
احسن نه منشه انتظار اتفاقا منشه انتظار دو تا معنا داره. منشه انتظار به معنی منتظر اون انه اگر بگیرید، حد که نیست. به قلاص جلال همینو گفت، یه بار زنگ زدم بهشون گفتن که حد که نیستش که بگیم منتظر اون انه. حد منشه انتظاره، منشه انتظار نمی معنی منتظر اون انه. یعنی چرا این انتظار صورت گرفت؟ چون حد داشت. ببینید بین کلمه منشه انتظار و منتظر اون انه خلط شده خیلی اوقات، این جزء بحثا خیلی دقیقه، خلط شده بین منشه انتظار و منتظرند. یعنی ماهیت از چی انتظار کردی؟ از این وجود. منشه انتظارش چی بود؟ اون حده بود. اتفاقا این منشه انتظار که حده، این حرف درستیه. منشه انتظار رو ما اشتباهی جای منتظرند به کار میبریم. ببینید پس علی ای حال، این حالا از این بحثم بگذریم، ماهیات و اصلا این معانی اصلا مثل ماهیات هم حتی نیستن، که حتی بعضا تو ماهیات تعبیر وجود به تبع گفتیم، قرارداد هستن، صرف قرار داده. یعنی منتظر اون ان هم نداره. تازه میدونم ببینید اصلا منتظر اون ان هم نداره، یعنی تو مسئله دلالت لفظ بر معنا اصلا منتظر اون ان هم نداریم، یعنی اعتباریتش در این حده. شما ماهیت انسان رو یه وقت میگید منتظر اون ان داره، این آقایی که تو خارجه منتظر اون ان هشه، منتظر اون ان. اما در مسئله لفظ که میاد وضعش میکنید برای معنا، این وضع منتظر اون ان نداره، قرارداد شماست، یعنی کامل اعتبار.
زمان خود فهمیده که این لفظ که هست، درست؟
بله.
لفظ که خیلی مسموعه.
بله.
وجود عرضی داره دیگه.
اون که وجودش وجود مسلم، وجود حقیقی خارجی داره نه عرضی. وجود عرضی معنا میشه. چرا وجوده؟ ببینید خودش که وجود حقیقی داره، وجود مقوله حقیقی، وجود اعراضه. ببینید فرق هست بین وجود عرض و عرضی. خودش وجود عرض یعنی وجود حقیقیه. احسن. وجود حقیقی پس
این چجوری میشه که وجود عرض داره؟ یعنی معنی اینکه وجود فی نفسی برای خودش داره اما لغیره. اما بیاد این وجود عرضی بعد از اینکه استعمالات زیاد شد بیاد این وجود فی غیره بشه، یعنی وجود نفسی خودش هم از دست بده.
نه فی غیره نشده اصلا، این وجود باشه. نگاه کنید اونش از وجهتش اشکالی نیست. حالا این فرمایش شما اینه که اشکال بکنید به اصل فنا، درسته؟ اونی حرف جدا. الان ما بحثمون تو این نیستش اصل فناش درست هست یا نه. اونو ببینید باشه، ببینید این فنا این اشکالی نداره. حالا من بعد یه بار خدمت رو عرض میکنم، یه بحثمون میشه کامل فلسفی، اما فقط یه نکته من بگم و رد بشم بعد فقه من عرض میکنم. ببینید فقط این بحث من به خاطر اینکه فقهمون شهید نشه، من فقط این خلاصش به شما بگم. ببینید انسان وجود جوهری داره، درسته یا نه؟ تمام موجودات وجود جوهری و عرضی دارن، در این حال نسبت به اختلاف فی غیر هم میتونن باشن. اینو یه بهمانی مثال میگم تو ذهنتون، در این حال که وجود مستقل دارن نسبت به اختلاف معنای حرفی هم وجود فی غیر هم وجود ربطی هم، درسته یا نه؟ اینو خود ملا صدرا میگه. در این حال که وجود فی نفسن نسبت به اختلاف چی هم؟ احسن. ببینید حیثیت فرق میکنه، ببینید حیثیت میتونه فرق بکنه. خب نه دیگه، اینم الان همین حیثیت، یعنی از حیث وجود خارجیش وجود عرض است، از حیث عالم اعتبار وجود فی غیره میتونه باشه، میتونه باشه. تازه ما نمیگیم فی غیره، اونم حال باز بشه. پس ببینید دو تا حیثیت میتونه داشته باشه. حالا این اجمال این بس. پس ببینید در مسئله وجود تنزیلی این تو ذهنتون باشه، وجود تنزیلی اولا تفسیرش بر بحث باشه ان شاء الله فردا دیگه میاد. اعوذ بالله.